پس من جامو با شما عوض میکنم.
فکر میکنم لپتاپ من به مدرنی لپتاپ خانم دکتر نیست.
آه اصلا مال من نبود، مال اینجا میخوان شما.
این قابل حله به نظرتون های نظری این موجی که الان روی تصویر وجود داره؟ بله چرا روی فلش دارم؟ بعضی فونت‌ها رو نمیخونه دیگه.
آه نمیخونه آقای نظری. بعضی فونت‌ها رو. آره به لپتاپ خودشون وصل
کن.
آره نمیخونه نیست.
بکنم پس بهتر از همون استفاده کنیم حتی اونجوری هم باشه.
بیان شما.
برقا میخواهیم؟
فکر میکنم بله.
چرا با اون یکی درست میشه؟
خیلی بحث جالبی بود و من به نوبه خودم خیلی بهره بردم از بحثای مهمی که خانم دکتر افراشی مطرح کردن و چون به هر حال عملا موضوعی رو با هم هماهنگ کرده بود. من از اونجایی که آخرین بحث رو ایشون مطرح کردن مسئله رو متمرکز میکنم بر روی بحث خودم. یه گزارش مختصری عرض کنم که چه کار قراره بنده بکنم. طبیعتا ما نمیتونستیم حجم وسیعی از مفاهیم رو برای بحث امروز انتخاب بکنیم، بنابراین و چند تا بحث رو هم قبلا به نوعی ارائه کرده بودیم، بنابراین من متمرکز میشم امروز روی بخش معنای متقابل عشق و نفرت و اینکه اینها بازنمودشون در فضای فرهنگ‌های مختلف چگونه است. روش کار ما در نگاه اول تکراری است، برای همین لازمه که بنده یه توضیح مختصری عرض بکنم که اگر بعضی از دوستان این بحثا رو پیگیری میکنن ممکنه در نگاه اول احساس بکنن که اینا یه روش بلدن، هی همونو میان روی هر دفعه روی واژه جدیدی روی یک مفهوم جدیدی پیاده میکنن. واقعیت این نیست. واقعیت در واقع اینه که ما یک پروژه رو دنبال میکنیم و این یه پازله که این خونه‌های پازل یکی پس از دیگری در حال ارائه شدن و پر شدن هست و تلقی خود ما اینه که در هر کدوم از این ارائه ها یک الگوی نظری جدید و یک در واقع صورتبندی جدید اضافه میشه به بحثایی که قبلا ارائه شده. من برای اینکه ارتباط بهتری با دوستان برقرار بکنم، اون جاهایی رو که از نظر خودم جدیده رو خدمت دوستان یادآوری میکنم که این ارتباط مناسب تر باشه. نکته ای که ما مکرر باش مواجه بودیم این است که این دو مفهومی که ما انتخاب کردیم، یعنی عشق و نفرت، با یک مشکل کوچک در آغاز مواجه هستند و اون اینه که ما واژه فارسی مناسبی برای میاد صدای من مثل این که در حال اصلاح، واژه فارسی مناسبی نه برای عشق داریم نه نفرت. جالبه که هم عشق واژه عربیه هم نفرت واژه عربیه و ما حد اکثر در فارسی تعبیرهایی مثل دوست داشتن، بد آمدن یا تعبیراتی از این قبیل رو به صورت ترکیبی میسازیم که کاملا هم اون معنا رو نمیرسونه و به همین دلیل هست که شعرهای ما، نویسندگان ما، حتی تو مکالمات روزمرمون ما در نهایت مجبوریم که از همون واژه‌هایی استفاده کنیم که خیلی هم بومی نیستن. این موضوع تصادفی نیست و من در اثنای بحثم اشاره خواهم کرد که چرا یه همچین اتفاقی افتاده و اتفاق مشابهی رو ما در بعضی زبانهای دیگر هم مشاهده می‌کنیم. ببینید ما با پرپر زدنش کنار اومدیم، ولی این داستان دیگه با پرپر زدن خیلی فرق میکنه.
نه خوبه.
خب
انجام دادیم.
خب میخواید ما از اون فونتا صرف نظر کنیم؟ چون این واقعا الان دوستان اذیت میکنه.
میشه.
خب برای این منظور من به سراغ واژه مفهومه در واقع عشق و نفرت رفتم و سعی کردم با رویکرد فرهنگی تاریخی به مطالعه واژه‌هایی بپردازم که در زمان‌های مختلف برای عشق و نفرت به کار برده میشه و با اون مدلی که قبلا هم خیلی از دوستان باش آشنا شدن، یعنی بحث صورتبندی ساخت معنا و رسیدن به یک تیپولوژی در مورد این صورتبندی‌ها، بتونیم در یک شمای کلی، در یک اشل کلی تشخیص بدیم که در زبان‌های مختلف تیپ‌های ساخت مفاهیم عشق و نفرت چی هست. وقتی ما به اون تیپ‌های ساخت کلی میرسیم، اون موقع تازه نزدیک میشیم به مرزهای شناختی، یعنی اونجا میتونیم کاملاً این رو با اون ارتباط‌های شناختی، حالا چه در مقوله استعاره چه اونجاهایی که یک اتفاقی درگیر یک اشتراکی در یک ناحیه مغزی هست، درگیر یک اشتراک عصب شناختی است یا یک اشتراک هورمونی، اینا میتونه در نهایت به درد اون کار بخوره. بنده که هیچ تخصصی در این امور ندارم، ولی ممکنه این متریال، این مواد بتونه مورد استفاده قرار بگیره در اون قسمت. با این مقدمه من مطمئنی مشکلی به وجود نمیاره. من معتقدم که شما 2 دقیقه استراحت کنید، من با صرف نظر کردن از فونت مجددا برم سراغ همون کامپیوتر که واقعا این دیگه آزاردهنده شد. بله انجام میدیم. بس مهم انتقال مطلب، حالا فونت که موقع چاپ کردن انشالله فونت ها رو درست میکنم. این موارد که میبینید به صورت مربع مربع نشون داده میشه، اجمالا بدونید اینا فونت هاییه به خطوطی که الان این کامپیوتر اونها رو نمیخونه. قدم اول این بود که بنده به دنبال نمونه هایی از ارتباط مستقیم واژگانی بودم، یعنی اونجایی که از نظر در واقع واژه‌سازی واژه‌ای که برای عشق و نفرت به کار برده میشه دارای یک ارتباط ریشه‌ای باشه. برخی از نمونه‌ها بسیار شاخص بودن. یک اتفاقی که در زبان سوریانی افتاده به نظر من میتونست شروع بسیار خوبی برای این ماجرا باشه. در زبان سوریانی واژه قنه تا که الان دیگه فونتش خونده نمیشه، جالبه که هم به معنای عشق و البته به معنای غیرت و هم به معنای نفرت. یعنی ما اصطلاحاً تحت عنوان تضادهای معنایی از این نوع کاربردها سخن گفته میشه. این واژه که به معنای در واقع عشق هست دوچار یک انتقال معنایی شده و معنای تازه‌ای پیدا کرده به عنوان نفرت، بدون اینکه در واژه هیچ تغییری صورت گرفته باشه، بدون اینکه هیچ اتفاق مورفولوژیکی درباره واژه افتاده باشه. اما همچین مواردی در زبان‌ها بسیار بسیار نادر هستند. یا بهتر بگم تنها نمونه‌ای که به این شکل من تونستم پیدا بکنم در زبان سوریانی است. در زبان‌های دیگر ما با مواردی مواجهیم که واژه‌های مربوط به نفرت بر اساس یک ساخت خدمت شما عرض کنم که صرفی از واژه مربوط به عشق ساخته شده. با ساده ترین نمونه ها میتونیم بحث رو شروع کنیم. مثلا فرض کنید در زبان انگلیسی ما مشاهده میکنیم که چطور واژه فعل در واقع to like، البته من داخل پرانتز عرض کنم که طبیعتاً ما مجبور بودیم که واژه هایی که از نظر معنایی در حوزه دوست داشتن به عشق قرار میگیرن رو مد نظر قرار بدیم. گاهی اوقات اینا ممکنه که از نظر میزان علاقه یا میزان ضد علاقه در درجات مختلفی باشن. تنفر کم، تنفر زیاد، دوست داشتن کم، دوست داشتن زیاد، اینا در بررسی واژه ها مجبور بودیم که این رو مرتوجه قرار بدیم. رسیدن از واژه لایک به دیسلایک و از فیور به دیسفیور در زبان انگلیسی با استفاده از یک پیشوند نمونه از یک ساخت وندی هست که میتونه معنای عشق رو به معنای دوست داشتن رو به معنای در واقع نفرت داشتن و بد آمدن منتقل بکنه. ولی من این رو به عنوان مثالی زدم که دوستان حتما باش آشنایی دارن. در برخی از زبانها ما میتونیم کاملا از دوست داشتن قوی به نفرت قوی دست پیدا بکنیم، نه مثل لایک و دیسلایک انگلیسی که هم دوست داشتنش ضعیفه و هم بد آمدنش ضعیف. در زبانی مثل زبان اوکراینی اگر دوستانی در جلسه حضور داشته باشن که روسی بدانند، واژه روسی کلمه عشق به در واقع بسیار نزدیک به واژه اوکراینی است. واژه لوبوف به معنای عشق در زبان اوکراینی زمین ساز در واقع ساخت واژه‌ای شده به صورت نیه لوبوف که فقط پیشوند نیه که پیشوند منفی ساز هست برش داخل شده، ولی معنی تنفر و دشمنی رو در واقع به وجود آورده. در حالی که الزاماً در همه فرهنگ ها دوست نداشتن به معنای نفرت داشتن و دشمنی کردن نیست، ولی در زبان اوکراینی این اتفاق افتاده. شبیه این رو ما در یک در واقع زبانزد لهستانی مشاهده میکنه. در زبان لهستانی لوبیت به معنای در واقع دوست داشتن هست، و در حالی که ما یک زبانزدی رو داریم به صورت بارزونی لوبیت که به معنای نفرت داشتن هست. در واقع از معنای دوست داشتن، معنای نفرت داشتن هر دو قوی، یعنی هم لوبیت به معنای دوست داشتن قویه دقیقا به معنای عشق، و هم بارزونی لوبیتس برای نفرت به کار برده میشه. خب چون همه موارد قرار نیست اینجا بخونیم، باید عرض کنم ساختهای مشابهی رو ما در زبان لیتوانیایی، در زبان آلبانیایی مشاهده میکنیم که اینا همه از زبانهای هندو اروپایی هستن. حالا اسپرانتو زبانی نیست که ما بخوایم به عنوان یک بحث فرهنگی ازش یاد بکنیم، ولی از این نظر جالبه که اون در واقع دکتر زامنهوف که این واژه ها رو ساخته، نوع تفکرش جالبه. یک لهستانی با همون نمونه هایی که من از اوکراینی و لهستانی براتون آوردم میتونه راجع به نفرت اینطوری فکر کنه که اگر مثلا واژه آمو در زبان اسپرانتو برای عشق در نظر گرفته شده، مال آمو که پیشوند مال در زبان اسپرانتو برای نفی به کار برده میشه به معنای نفرت داشتن است. یعنی اون همون تفکر اسلاوی است که اسپرانتو رو که دکتر زامنهوف رو سوق داده به سمت اینکه واژه رو به این شکل بسازه. ساختهای مشابهی در غیر زبان‌های هندواروپایی هم دیده میشه که نمونه اون رو در چینی ملاحظه می‌فرمایید، در زبان‌های بومی امریکا، در زبان چیم، در زبان مالیست ما این ساختها رو داریم. ببخشید، قاعدتاً با عوض کردن کامپیوتر یه مقداری این ساخت فایل منم غیر هنری شد. اینا رو دیگه یه خود من براش وقت گذاشته بودم ولی همش به هم ریخت. دوستان به بزرگی خودتون ببخشید. اما من میخوام وارد قدم بعدی بشم که به نظر من ما رو وارد لایه‌های پیچیده‌تری می‌کنه. نمونه‌هایی که آوردیم در بین تمام زبان‌های دنیا نمونه‌های کم و محدودی بودن. با اینا نمیشه خیلی چیزی رو ثابت کرد. یعنی حداکثر ما تونستیم چند نمونه رو نشون بدیم که در برخی از زبان‌های دنیا که تقریبا میشه گفت که قریبه به اتفاقشون هم هندواروپایی بودن و فقط ما نمونه‌های محدودی بیرون از زبان‌های هندواروپایی تونستیم ارائه بدیم، واژه‌های مربوط به نفرت از واژه عشق ساخته شد. اما آیا ما موارد دیگه رو هم میتونیم در بحث حاضر متوجه قرار بدیم که بتونه در راستای اون بحث نظری که خانم دکتر افراشی مطرح کردن بتونه یاری رسان باشه یا خیر؟ قدم بعدی این بود که من برم به سراغ صورتبندی هایی که ساختهای زوجی عشق و نفرت درشون دیده میشه. یعنی عشق و نفرت با نگاشت هایی ساخته شدن که اون نگاشت ها کاملا حالت زوجی دارن و صورت متقابل همدیگر، ولو اینکه ما مستقیما درباره عشق و نفرت صحبت نمی کنیم. ساخت هایی که میتونن مجاز باشن، میتونن استعاره باشن، ولی جالبه که باز هم وقتی در مسیر مجاز و استعاره قرار گرفتن اون ویژگی زوجیشون دیده میشه و اتفاقا در قالب موارد اون ویژگی زوجی در مقایسه زبان ها دیده میشه. خیلی وقتا ما ممکنه یک تک زبان رو وقتی مطالعه بکنیم فقط یک ساخت رو برای فقط عشق یا فقط نفرت درش ببینیم، ولی وقتی اینا رو صورت بندی میکنیم در مجموع ناگهان برای ما یک پازل معنادار رو ارائه میکنه. اولین در واقع نگاشتی که به نظر من میتونه به این بحث ارتباط پیدا بکنه، نگاشت عشق نفرت به مثابه شادی اندوه هست. یعنی ارتباط بین عشق با شادی، ارتباط بین نفرت با اندوه. توضیح البته لازم نداره، یعنی واضحه که چرا این ارتباط وجود داره، اما ساختها برای ما خیلی جالبن و معنادار. شروع ما میتونه از زبان آذربایجانی باشه. فعلی که در زبان آذربایجانی برای شاد شدن، خوشحال شدن به کار برده میشه که شاید برای خیلی از دوستان حاضر در جلسه معنادار باشه، فعل سویمک هست. فعلی است که به طور تو مکالمات روزمره هم کاملا در آذربایجانی به کار برده میشه، معنی شاد شدن، خوشحال شدن. این در حالی است که سویمک از ریشه سویمک به معنی دوست داشتن گرفته شده و سوگی دقیقاً اسمی است که به معنای لاو در زبان آذربایجانی به کار برده میشه. بنابراین معنای شادی با معنای عشق یک ارتباط کاملا مستقیم پیدا کردن. شبیه این ساخت رو ما در زبان تایی هم مشاهده میکنیم. اینجا دیگه یه خورده از فضای خانواده رفتیم بیرون و زبان تایلندی جزو زبانهای چینی تبتی هست و دیگه ارتباطی به زبانهای اورالالتایی که ترکی بهش تعلق داره نداره. نمونه دیگری از این ساخت رو ما در زبان ناوروا مشاهده میکنیم که جزو زبانهای میکرونزی محسوب میشه در شمال شرق استرالیا و دیگه اینجا جای بحث شناختی شروع میشه. یعنی این ارتباط ها ارتباط هایی نیستن که حاصل دیالوگ این جامعه ها با همدیگه و حاصل وامگیری باشن، بلکه ارتباط هایی هستن که حاصل احتمالاً بیولوژی مشترک و ویژگی های بیولوژی که مشترکی هستن که بین این اقوام وجود دارن. نمونه دیگرش رو در کره‌ای مشاهده میکنیم و در همین راستای در واقع رابطه بین شادی و عشق میخوام توجه دوستان رو به ساختهای جلب بکنم که رابطه‌ای برقرار میشه بین مفهوم غم و اندوه با مفهوم نفرت، که نمونهش رو مثلا فرض کنید در زبان نوستراتیک دالگاپولسکی در واقع توی فرهنگی که برای زبان نوستراتیک نوشته و این واژه رو بازسازی کرده ملاحظه میکنید که واژه قهده، یعنی که البته آخرین به اصطلاح واج، یک واکه نامعلوم هست رو به معنای در واقع غم و اندوه بازسازی کرده که در عین حال خشم و معنای نفرت هم هست. یعنی ما یک سیلانی رو بین معنای غم و اندوه و معنای نفرت مشاهده میکنیم. در ترکی، ترکی استانبولی البته، فعلی رو ما به صورت زلمک داریم که دوستان در ترکی استانبولی این فعل خیلی به کار میبرن، یعنی دائما به مناسبت‌های مختلف از این فعل استفاده میکنن. فعل بسیار پرکاربردی است که به معنای احساس بد درباره چیزی داشتن، چیزی آدم رو آزرده بکنه، چیزی آدم رو در واقع ناراحت و اندوهگین بکنه. این در حالی است که این ریشه در زبان‌های آلتایی در واقع به معنای نفرت داشتن هم هست و نمونه کاربرد شما در مغولی در کلمه اوزن به معنای در واقع هیت و نفرت مشاهده میکنه. یکی از این اتفاقها در یک وانواژه فارسی افتاده که دقیقا توش همین ویژگی رو ما مشاهده میکنیم. حالا من اینجا یه تقلبی هم عرض کنم که این قسمت حاصل یادداشت بنده از یکی از مقاله‌های خود خانم دکتر افراشی. اونجایی که راجب اندوه شما یه مقاله‌ای دارید، در زبان فارسی واژه بغض به معنای یک اندوه نهفته در درونه. مثلا میگیم فلانی بغض کرده، یعنی در واقع یک چیزی رو به شدت ناراحت کرده و این اندوه رو درون خودش نگه داشته، در حالی که این واژه وانواژه از زبان عربی است و در زبان عربی بغض اصلی ترین واژه به معنای نفرت و دقیقا حب و بغض که در زبان عربی به کار برده میشه، اصلی ترین واژه‌ای که در نقطه مقابل حب که به معنای دوست داشتنه در عربی دیده میشه، واژه بغضه که به معنای بد آمدن و نفرت داشتنه. و مشاهده میکنیم که چطور باز در اینجا ما انتقال از معنای بین معنای نفرت و معنای در اندوه رو مشاهده میکنم. من به تیپ دیگه‌ای توجه دوستان رو جلب میکنم که توی در واقع نگاشت‌ها، نگاشت ب اگر بخوایم این رو در واقع نامگذاری بکنیم، زوج معنای عشق نفرت با نگاشت مهر خشم ساخته شده. این بار در واقع ما باز هم برام قابل درکه که چه رابطه‌ای میتونه بین خشم و نفرت و چه رابطه‌ای میتونه بین لطف و مهر با عشق وجود داشته باشه، ولی مسئله ساخت واژه‌هایی است که بر این اساس صورت گرفتن. نمونه‌های بسیار زیادی ما در این مورد داریم. من فقط بعضی مواردی که شاید دوستان باش برخورد کرده باشن رو میگم، چون این الان 17 صفحه است، من اگه قرار باشه همه این کلمه‌ها رو بخونم به نتیجه گیری نخواهیم رسید، بنابراین سعی میکنم از هر کدوم یه نمونه دو نمونه بیشتر نخونم برای دوستان. در زبان سامی غربی، سامی غربی اصطلاحی است که برای یک چهارم زبان‌های سامی به کار برده میشه. ماده کرهه در سامی غربی به معنای نفرت هست، بد آمدن و نفرت. همین واژه کرهه در واقع در همون زبان‌های سامی غربی در نگاشتش به معنی به خشم آمدن و غضب‌آلود شدن هم دیده میشه. این ماده رو ما در زبان عربی هم به معنی بد آمدن داریم. کلمه کراهت و مکروه و اینها در فارسی هم به کار، در عربی هم به کار برده میشه. علت این که ما گفتیم سامی غربی به خاطر اینه که ما در سامی غربی نفرت قوی رو داریم در ماده کراهت، در حالی که در عربی این به نفرت ضعیف تبدیل شده. یعنی صرفا فقط آدم از یه چیزی خوشش نیاد تعبیر کراهت در عربی به کار برده. نمونه این ساخت رو بجز نوستراتیک و بجز به سامی غربی ما در زبان آلبانیایی، جالبه که در آلبانیایی دو تا ساخت وجود داره برای این، نشون میده که آلبانیایی ها خیلی روی این نگاشت متمرکز بودن و فکر میکردن. یه نمونهش که شاید خیلی از دوستان براشون آشنا باشه در زبان آذربایجانی باز دیده میشه. در زبان آذربایجانی کلمه آجق در واقع در این حال که به معنای عصبانیت و به معنای خشم، در این حال زمانی که با فعل گلمک به کار برده بشه به معنای نفرت داشتنه. مثلا آجغم گلیز یعنی نفرت دارم ازش، بدم میاد در واقع. در حالی که معنای اصلی به معنای خشم هست و ما در اینجا جابجایی و نگاشت بین معنای خشم و معنای نفرت رو مشاهده میکنیم. نمونه هایی از این نوع ساخت رو ما در زبان های آفرواسیایی، نمونه اون رو در زبان تاگالوگ در منطقه فیلیپین وجود داره و در تاگالوگ هم دو تا ساخت داریم از این نوع میتونیم دنبال کنیم و تنوع خانواده های زبانی باز ثابت میکنن که این موضوع اختصاص به یک گروه و جماعت خاص در دنیا نداره، بلکه به طور بسیار گسترده‌ای در نقاط مختلف جهان ما شاهد این ساخت در زبان‌های مختلف هستیم. تیپ سومی رو که از بین در واقع نگاشت‌ها بنده می‌خوام توجه دوستان رو بهش جلب بکنم، تیپ با ساخت زوجی معنای عشق نفرت بر اساس معنای لذت و الم است، لذت و درد در واقع رنج. بنابراین ارتباط بین معنای عشق با معنای لذت و بین معنای نفرت با معنای درد و رنج. نمونه این مورد بسیار زیاد میتونه در زبان‌های مختلف دنبال بشه. رابطه بین معنای لذت با معنای عشق رو ما در زبان لاتین، در آلمانی مشاهده میکنیم. اتفاق اصلا در مورد خود واژه لاو انگلیسی و لیبه آلمانی افتاده که بر این اساس ساخته شدن. رابطه بین لذت بخش بودن با عشق زمینه ساخت عموق فرانسه هست، در واقع ایمه فرانسه به معنای دوست داشتن، همطور که مثلا در واقع واژه امن به معنی لذت بخش، خوشایند، امابل به معنای باز لذت بخش، چیزی که با آدم لذت میده، ارتباط ریشه‌ای دارن اینا با معنای دوست داشتن. در خود زبان فارسی واژه کام که خدمت شما عرض کنم در فارسی بیشتر به معنای لذت، یعنی در واقع اصلی ترین واژه فارسی است به معنای لذت، در زبان هندی در واقع کاما به معنای عشق دیده میشه. در ترکی هم، در ترکی استانبولی هم سوینچ که در واقع به معنای لذت و خوشی هست، با سفجی به معنای لاف ریشه مشترک داره. ساختای مشابهی رو ما در گرجی، در زبان مالاگازی که زبان مجموع جزایر ماداگاسکار هست، در زبان تایی، در زبان فنلاندی، در زبانهای سرخپوستان آمریکا مثل کچوهای کوزو و در زبان ماکساکالی که جزء زبانهای آمریکا هستند مشاهده میکنه. اما نفرت، اینا همش عشق بود، ساخت عشق از در واقع لذت خب خیلی عادیه، ساخت نفرت از رنج و درد هم نمونهای جالبی داره. در ایتالیایی ما با در واقع فعل پیاچره به معنای لذت دادن مواجه هستیم که ازش دیس پیاچره به معنای در واقع نفرت ساخته میشه. ساخت‌های مشابهی در لاتویایی، در لیتوانیایی، در منطقه بالتیک دیده میشه. در خود زبان هندواروپایی باستان ما با همین ساخت مواجه هستیم، یعنی واژه در واقع فیا در واقع نورسک باستان به معنای تو هیت از یک واژه هندواروپایی ساخته شده که به معنای در واقع صدمه زدن و ضرر رساندن هست. شبیه اون رو در زبان ترکی، در بین زبان‌های سامی، در زبان گئز یعنی زبان کلاسیک حبشه، در بین زبان‌های چینی، در زبان همونگ، در بین زبان‌های میکرونزی، در زبان ناورو مشاهده می‌کنم. نکته‌ای که می‌خوام اضافه بکنم از بحث اساطیر، تو اساطیر هم گاهی نمونه‌های جالبی در این مورد پیدا میشه. ما نمونه ساخت معنای نفرت به معنی رو از معنای آزار رساندن رو در زبان نورسک کهن دیدیم، زبانی که در واقع جد زبان‌های منطقه اسکاندیناوی است. جالبه که در اسطوره‌های اسکاندیناوی هم بازتاب این مسئله دیده میشه. یکی از خدایان باستانی اسکاندیناوی خدایی هست به نام فریر. خدایی که به نام فریر شناخته میشه، جالبه در این حال که خدای صلح، خدای عشق، خدای لذت هم هست. یعنی توی اسطوره شناسی نورسک هم ارتباط مستقیم بین مفهوم عشق و مفهوم لذت وجود داره. در اسطوره های یونانی، در کتاب تئوگونی یا خدازایی، یعنی زایش خدایان در واقع، در درباره تولد خدایان و انساب خدایان نوشته شده این کتاب، از هزیود که درباره خدایان یونانی صحبت میکنه، از خدای خدمت شما عرض کنم صحبت میشه به نام ارس. این خدا که خودش فرزندانی داره، درباره فرزندان خودش صحبت میکنه، یکی یکی فرزندان خودش رو معرفی میکنه و یکی از فرزندان این خدای ارس فرزندی هست که به نام خدمت شما عرض بکنم که آلگه آ شناخته میشه و خدای درده. یعنی جالبه که توی این اسطوره خدای درد فرزند یکی از دختران خدای نفرت، ارس خدای نفرت در یونان باستان و یکی از بچه هاش خدای درده. بچه های دیگرش هم جالبن، یعنی اگر ما بخوایم دنبال تیپ های دیگه بگردیم، مثلا یکی از این بچه ها فراموشیه، خدای فراموشی. یعنی اینا به هر حال یکی از این خدایان خدای جوع و گرسنگیه مثلا، بنابراین جای مطالعه تیپ های دیگر معناسازی هم توی اون اسطوره هست. یکی از تیپ های دیگری که بنده بخوام اشاره بکنم بهش، ساخت معنای عشق و نفرت بر اساس معنای امید و ترس. خب امروز خانم دکترم در مورد ترس صحبت کردن و قبلا هم شما هم در این مورد مقاله داشتید، هم در این مورد سخنرانی داشتید، بنابراین من فکر میکنم از بحث ترس یه مقداری سریع‌تر رد شم و حالا اون رو موکول کنم به هم کارهایی که قبلا انجام شده و هم کارهایی که انجام خواهد شد. فقط شاید مثلا نمونه جالبش واژه اوستایی زعش باشه که به معنای ترسناک هست و این واژه در واقع مرتبط است با واژه خود سکایی خوتن ایسسته به معنای نفرت انگیز. و باز اینجا ما ارتباط بین ترس و نفرت رو مشاهده میکنیم. محض اطلاع این ریشه مشترکی است که واژه زشت فارسی نو هم از همین گرفته شده. در بین زبان‌های اروپایی هم مثلا ما لاتین رو مشاهده می‌کنیم که فعل هوررره در زبان لاتین به معنای ترسیدن زمین، که خب ما کاربرداش رو در زبان انگلیسی و فرانسه و اینها مشاهده می‌کنیم، زمینه‌ساز واژه لاتینی دیگری است که در انگلیسی هم به صورت ابهورنس در واقع به معنای باز نوعی نفرت به کار برده میشه و همطور در فرانسه. جالبه که در زبان در ضرب المثل ها و زبان زد های آذربایجانی زهره به دو حس ارتباط پیدا میکنه. یک جا زهره به ترس ارتباط پیدا میکنه و زهره در هنگام ترس میترکه. خدمت شما عرض کنم که در خدمت شما عرض بکنم که آذربایجانی اصطلاح ترکیدن به کار برده نمیشه، اصطلاح گریختن به کار برده میشه. یعنی ترجمه تحت لفظیش میشه زهرم گریخت موقعی که ترس اتفاق میفته، ولی موقعی که نفرت اتفاق میفته میگه زهرم رفت. خب در این حال دوستان آذری زبان میدونن که رایج ترین واژه برای نفرت رفتن زهره است در زبان آذربایجانی. اینجا هم باز شما دوباره ارتباط بین ترس و نفرت رو مشاهده میکنید. نمونه های بیشتر که خیلی هم زیاده بمونه برای بعد. نگاشت دیگری که مایل بودم توجه دوستان رو بهش جلب بکنم و میشه نگاشت پنجم، از زوج معنای خوب بد به زوج معنای عشق نفرت هست. شاید بشه با یه نمونه سادهش در زبان فارسی خوش آمدن، بد آمدن، من از فلان چیز خوشم میاد، از فلان چیز بدم میاد، به نوعی شما میتونید معنی دوست داشتن و نفرت رو پیدا کنید. ولی در فارسی ما این تقابل رو درباره نفرت ضعیف و دوست داشتن ضعیف مشاهده میکنیم. این تقابل در فارسی درباره نفرت قوی و دوست داشتن قوی نیست، اما زبان‌های دیگری هستند که در اونها این ساخت میتونه انتقال از نفرت قوی به از دوست داشتن قوی به نفرت قوی یا بالعکس باشه، که نمونه اون در زبانهای آفرواسیایی دیده میشه، در زبان جعز، زبان کلاسیک حبشه دیده میشه. جالبه در زبانهای هندواروپایی ایرانی اسلاوی ما با نمونه هایی از این مواجه میشیم. خدمت شما عرض کنم که در زبان ازبکی با نمونه از این ساخت مواجه هستیم، در زبان قزاقی با نمونه ازش مواجه هستیم و چند زبان دیگه که بعضیش به سرخپوستای آمریکا مربوط میشه. من دارم یواش یواش حرفامو خلاصه میکنم که بتونی به این نتیجه گیری هم برسیم. یه مقداری وارد نگاش هایی میشیم که قدری به اصطلاح میرن توی مسیر تصویرسازی، یه مقدار به تخیل قوی تری احتیاج دارن برای اینکه بتونن عشق و نفرت رو برای ما بیان بکنن. مواردی که تا الان بررسی کردیم ارتباط بین عشق و نفرت بود با یکی از عواطف و احساساتی که ما داریم، یعنی ما در واقع از یک احساس شیفت می شدیم به یک احساس دیگه که می تونست وجوه مشترکی داشته باشه. اما مواردی هم ما داریم که برای بیان کردن عشق و برای بیان کردن نفرت ما از نگاشت های استفاده می کنیم که یه مقداری تصویرسازی های پیچیده تری داره. یکی از این موارد استفاده از ساخت زوج معنای نزدیک شدن، دور کردن در نقطه مقابل برای بیان کردن معنی عشق و معنی نفرت است. ساختهای از این دست رو ما در زبان ارمنی، در زبان هندو اروپایی باستان که دو تا ساخت مختلف درش دیده میشه، در زبان عربی که دو ساخت مختلف درش دیده میشه، در زبان مالتی، در زبان آفراسیایی مشاهده میکنیم. اما اونایی که شاید برای دوستان یه خورده ملموس تر باشه رو من فقط ذکر میکنم. مثلا فرض کن در زبان عربی نفره یعنی رمید، به معنی رمیدن، رم کردن به کار برده میشه و معنی دور شدن درش کاملا وجود داره. همین ریشه است که در زبان عربی میاد و برای نفرت داشتن و برای در واقع اون بد آمدن شدید به کار برده میشه. یعنی انگار آدم وقتی از یه چیزی نفرت داره ازش میرمه، ازش میگریزه، فرار میکنه. یعنی ما صورت اگزاجره و مبالغه آمیزه در واقع دور شدن رو میتونیم در اینجا مشاهده کنیم. ساخت شبیه به این رو ما در زجره و انزجار مشاهده میکنیم. در عربی زجر به معنای فارسیش نیست، زجر تو عربی به معنی آزار دادن نیست، زجر در عربی یعنی راندن، دور کردن. مثلا میگیم زجر الکلب، یعنی سگ رو دور کرد، سگ رو راند. ماده زجر که معنای در واقع دور کردن هست آمده به باب انفعال و ازش واژه انزجار ساخته شده به معنی تنفر، که ما هم در فارسی اون رو کاملا به کار میبریم. یه نمونه که والا بر خود من جالب بود، فکر کنم برای دوستانم جالب باشه، زبان مالتی. زبان مالتی زبانی است منشعب از عربی در جزیره مالت، که خب قرن هاست دیگه اینو ارتباطشون با زبان عربی قطع کردن و به یه زبان جالبی تبدیل شده مالتی. در زبان مالتی همین ساخت تکرار شده. در مالتی بعد به معنای دوره که از همون ریشه عربی گرفته شده. در همون زبان مالتی از بعد کلمه ساخته، فعلی ساخته میشه به صورت بعد به معنی نفرت داشتن، در حالی که تو خود عربی اصلاً ماده به ادب معنای نفرت داشتن به کار برده نمیشه. این نشون میده که این صورتبندی امکان تکرار داره و میتونه مرتب و مرتب با این صورتبندی واژه سازی های جدید انجام بشه، ولی اصلش یکیه. یعنی اون چیزی که به اون تصویر اصلی مربوط میشه داره مرتبا تکرار میشه. بله، نمونه های دیگری هم هست که من ازش صرف نظر میکنم. اینا توی آفراسیایی هست، توی زبان نهواتل که از زبانهای سرخپوستای آمریکا هست این دیده میشه. توجه دوستان رو به این جلب میکنم که گاهی اوقات رابطه بین عشق و نزدیک شدن به هم طوری میشه که اصلا واژه‌ای که به کار برده میشه به معنای درهم تنیدنه. مثل یک مثلا پیچک که دور یک درخت در واقع تنیده میشه و دور پیچک رو در واقع به خودش میگیره. در زبان آرامی واژه در واقع حبب که از ریشه حب عربی به معنای دوست داشتن، نگاشت پیدا کرده به معنی در آغوش گرفتن. همچنین اتفاقی توی عربی و عبری و دیگر زبانهای سامی نیفتاده، فقط در آرامی اتفاق افتاده، ولی نشون میده که این پیوند معنایی این وسط کاملا وجود داره. ما این رو حتی توی خدمت شما عرض بکنم که تصویرسازی های اشعار توی اساطیر هم مشاهده میکنیم. ولی من ببخشید اینجا توجه شما رو به خود واژه عشق عربی جلب میکنم. عشق در زبان عربی اصلا یعنی مثل پیچک دوره یه چیز رو گرفتن. دقیقا به همین دلیله که در زبان عربی عشقه به معنای پیچکه. دقیقا به اون گیاهی گفته میشه که ما به نام پیچک میشناسیم. بنابراین ماده عشقه از نظر لغوی معنای اصلیش یعنی دور چیزی رو گرفتن و اون رو به خود پیچیدن، و بعد از این ما یک نگاشتی داریم به معنای to love. در واقع جالبه که این نگاشت رو من توی یه شعر به اصطلاح ترکمنی هست اینجا که ملاحظه میکنیم، یک شاعر ترکمن معاصر به نام عبداللطیف بندراغلو که وقتی داره راجع به معشوق خودش صحبت میکنه، حالا برای دوستانی که میتونن این زبان رو متوجه بشن، میگه سنه نرده بلایم سنه ناصل دولایم. کلمه دولایم در واقع از ریشه دولایماق به معنای دور چیزی پیچیدن و دقیقا به همون معنای عشقه عربیه. و دور چیزی در ترکیه آذری دولایماق ما داریم به معنای چرخیدن. این دولایماق هست، زبان هم زبان ترکمنیه، نزدیکن به هم دیگه، و در واقع دقیقا داره این معنای دور چیزی رو گرفتن و در چیزی پیچیدن رو به معنای دوست داشتن و عشق ورزیدن به کار میبره. جالبه که در اساطیر هم ما مشاهده میکنیم که مثلا فرض کنید یولائو در اساطیر چین خدای عشق، بعد توضیحش اینه خداییه که مردم رو دوتا دوتا به همدیگه میبنده. توجه میکنید؟ یعنی دقیقا باز مسئله بستن و متصل شدن به همدیگه در اینجا کاملا دیده میشه. حتی گفته میشه که با یک سترینگ، با یک رشته قرمز رنگ غیر قابل رؤیت در واقع افراد رو به همدیگه میبنده توی اساطیر چین باستان، که کاملا اون مفهوم باز مثل همون پیچک این اتصال رو برقرار کردن رو شما در اینجا میبینید. من میدونم وقتم در حال تنگ شدنه، هی سرعتم رو افزایش میدم. یکی از این نگاشتا نه ببخشید من نگاه نه حالا بعد از بحثمون خدمتون عرض کنم. خواهش. یکی از نگاشت های دیگری که به نظر من میتونه مورد توجه قرار بگیره، رابطه بین عشق و نفرت با دیدن و ندیدنه. اینم باز جز نگاشت هایی که یه خود دور از ذهن تلقی میشن، ولی ما نمونه های جالبی داریم. در زبان روسی فعل ویدت به معنای دیدن هست، ریشش هم اصلا با دیدن فارسی یکیه. همین فعلی که به معنای دیدنه در زبان روسی ساخت منجر به ساخت با پیشوند منجر به ساخت فعلی میشه به صورت نینویدت به معنای نفرت داشتن، یعنی ندیدن، یعنی من اونو نمیبینمش، یعنی ازش نفرت دارم. این ساخت جالبیه و یه مداری قابل بررسیه. من فکر میکنم که باید یه خود کار شناختی هم روی این انجام داد، به خصوص با توجه به ارتباط بین دیدن و به عنوان یکی از قوی ترین حسا. ساخت مشترکی در مشابهی در اوکراینی، بلاروسی، لهستانی و چک هم دیده میشه. در زبان فارسی هم ما تعبیر رو به کار میبریم، میگیم که چشم دیدن فلانی رو نداره. در زبان فارسی میگیم که از چشمم افتاد، یعنی تا الان من اونو میدیدمش ولی الان در موقعیتی قرار داره که من دیگه اونو نمیبینمش. در عکسش هم وجود داره، یعنی مفاهیمی مثل نور دیده، قرة العین در عربی، خدمت معادلش باز در ترکی، اینا همه نشون دهنده اونی که وقتی چیز رو خیلی دوست داریم و عشق و محبت زیادی نسبت بهش داریم، اون رو به مثابه چیزی میبینیم که مایه دیدن ماست، اصلا نور چشم ماست و باعث میشه که نور چشم ما افزایش پیدا بکنه. ساختهای مشابهی رو در آمریکا در بین اقوام سرخپوست مثلا در قبیله موهگان مشاهده میکنیم، ساخت مشابهی رو در عربی مشاهده میکنیم و نشون میده که این هم باز تک فرهنگی نیست و میشه در فرهنگهای مختلفی دنبالش کرد. من به چند صورت بندی دیگه فقط اشاره میکنم. این خانم دکتر حفاشی فرمودند که آقای نظری فرمودند که مسائل بگو که بعداً میشه در موردش صحبت کرد. من فکر میکنم که بیشتر سعی کردم خودم رو متمرکز کنم بر روی مواردی که یه قدری احساس میکردم به بحثای شناختی ارتباط بیشتری دارم. اما ساختهایی هم در مورد نفرت و عشق وجود داره که جای بررسی داره و دیگه من میدونستم جلسه امروز کشش بحث کردن در موردش نداره، فقط اشاره میکنم. یک رویکرد حقوقی به عشق و نفرت، یعنی ما عشق رو تقلیل بدیم به یک رابطه حقوقی، نفرت رو هم تقلیل بدیم به یک رابطه حقوقی. جالب، ایرانیای قدیم اینطوری فکر می‌کردن. مهر که در زبان فارسی بسیار گسترده به معنای عشق به کار رفته و حتی توی زبان امروزی هم گفته میشه مهرش به دلش افتاده یا مثلا مهر ورزیدن یا موارد از این قبیل، مهر و صورت فارسی الهه میترا است. میترا ایزد عدالته، میترا ایزد نظم و قانونه. ارتباطی که شما اینجا ملاحظه میکنید نگاشت بین عدالت مداری و قانون مداری با عشق، یعنی قانون مداری به مساوی عشق. در نقطه مقابل واژه کین که شاید محوری ترین واژه‌ای است که در زبان فارسی به معنای نفرت هست، چه به صورت کین و چه به صورت کینه در زبان فارسی وجود داره، از نظر اتیمولوژی معناش یعنی مجازات و دقیقا مثلا کین ستاندن به معنای مجازات کردن. ریشه فارسی کین اساسا به معنای مجازات هست، باز هم میره توی فضای حقوقی، یعنی انگار ما داریم تو فضای دادگاه صحبت میکنیم، چه اونجایی که داریم راجع به عشق صحبت میکنیم دادگاه از ما تعهد گرفته که به یه پیمانهای پایبند باشیم، چه اونجایی که صحبت از کینه، انگار که مثلا یه تخلفی صورت گرفته و باید مجازاتی انجام بشه. به نظرم این جالب پیگیری کردنش. یک بخش دیگه که هنوز خودم نتونستم در واقع فرصت نکردم روش بیشتر کار بکنم ولی نمونه‌های خوبی توش پیدا کردم، عشق به مثابه هوشیاری، نفرت به مثابه فراموشی. برخلاف تصوری که ما داریم، فکر میکنیم یه نفر وقتی عاشق شده یعنی کلن دیگه تعطیله، یعنی خیلی وقتا ما میگیم به دانشجو ما مگه تو عاشق شدی چرا مثلا اینطوری داری رفتار میکنی، ولی توی هم اساطیر ما با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم، هم من یه حدود 6 تا ساخته در زبان‌های مختلف پیدا کردم که در اونها ارتباط بین نفرت با فراموشی وجود داره. جوابشو خانم دکتر باید تو بحث‌های شناختی به ما بدن. ببینید توی اساطیر هم ما هم توی اساطیر یونان باستان داریم، هم در اساطیر چین باستان داریم که این ارتباط وجود داره. یک بحث دیگه باز ارتباط بین مفهوم عشق هست با هارمونی و هماهنگی، ارتباط مفهوم نفرت با در واقع عدم هماهنگی و عدم هارمونی که هم توی بعضی از ساختهای واژگانی مشاهده میکنیم و هم توی اساطیر. ارتباط بین عشق و شیرینی، ارتباط بین نفرت و تلخی و کلن یه سری ساختهایی که در حوزه قوه چشایی قرار میگیرن، یعنی مباحث عشق و نفرت رو میبرن به سراغ حس چشایی و توی فضای چشایی و مزه ها درباره ساخت معنای عشق و نفرت کار میکنن. من 2 دقیقه نتیجه گیری میکنم، بعد نتیجه گیری آخر رو به عهده خانم دکتر افراشی میگذارم. میخواستم بگم که کدوم قسمتش جدیده. ببینید، یکی از بحثایی که فکر میکنم اگر شما بحث امروز رو با بحثای قبلی مقایسه کنید توجهتون رو جلب خواهد کرد اینه که ما اینجا دنبال مقایسه ساختهای زوجی بودیم، در حالی که در بحث‌های قبلی به طور معمول همیشه یک تک ساخت موضوع مطالعه بود و به دنبال ساخت یک مفهوم بودیم. اینجا مسئله که برای مهم بود این بود که بتونیم تیپ‌های رو شناسایی کنیم که یک زوج معنا در واقع بر اساس یک زوج معنای دیگه ساخته شده باشه. من به نظرم این یک گام به جلو بود. یکی دیگر از در واقع بحث‌هایی که به نظر من دستاورد بحث امروز هست اینه که ما هم با ساخت‌های مواجه بودیم که فقط با یک انتقال معنایی ساخت تضادسازی انجام شده بود، هم با ساخت‌های مواجه شدیم که بر اساس یک ساخت مورفولوژیک از معنای عشق، معنای نفرت ساخته شده بود، با طیف وسیعی از ساخت‌ها مواجه شدیم که با ساخت‌های سمانتیک در واقع این کار را انجام دادن، یعنی با نگاشت‌ها و اینها در واقع این معناسازی را انجام. نکته دیگری که دستاورد بحث امروز بود برای خود بنده، حالا شاید دوستان خیلی این رو جدید تلقی نکنن، این هست که ما در فضای معناسازی عشق و نفرت، اینو خیلی خلاصه عرض میکنم هرچند که جناب آقای نظری این خودش جای یک بحث داره مستقلن، اینه که شما ممکنه بگید که تو از خیلی از واژه‌های انگلیسی و فرانسه و اینا صحبت نکردیم، مثلا راجب خود تو هیت انگلیسی ما اینجا صحبتی نکردیم، چرا این واژه‌های خیلی معروف و این زبان‌های خیلی معروف در اینجا مورد بحث قرار نگرفتن؟ علتش این است که ما در برخی از زبان‌ها مفاهیم عشق و نفرت رو به صورت بسته‌های باستانی مصرف می‌کنیم، یعنی ساخت‌ها در دوره‌های بسیار باستانی انجام شده و اهل زبانی که الان دارن اون کلمه رو به کار میبرن دیگه هیچ نوع در واقع خودآگاهی نسبت به نگاشتی که در اونجا اتفاق افتاده ندارن. اگر استعاره‌ای هم بوده، یک استعاره نه تنها مرده بلکه فسیل شده است که هزاران سال از روش میگذره. خود این موضوع از خانم دکتر افراشی، من خدمت شما هم اینو دارم به عنوان یک سوال و پیشنهاد برای یک کار دیگه‌ای مطرح میکنم، جای بررسی داره که چرا بعضی از زبان‌ها در مورد حس‌های تا این حد روزمره ترجیح میدن که از بسته‌های باز نشدنی استفاده بکنن، در حالی که زبان‌های دیگری میان و از واژه‌های استفاده میکنن که ساخت کاملاً روشن و قابل درکی داره. به اولین جمله‌ای که گفتم برمیگردم و بحثمو تمام میکنم، اینکه چرا فارسی رایج‌ترین واژه‌اش برای عشق عشق عربیه و رایج‌ترین واژه‌اش برای نفرت نفرت عربیه و خیلی از دوستان اگر دنبال سوال نرن اصلا نمیدونن که واژه عشق چجوری ساخته شده، یعنی این واژه ما رو یاد هیچ چیزی نمیندازه جز همین بسته آماده. این به نظر من باید باز یک جواب شناختی فرهنگی داشته باشه و خودش موضوع یک بحث دیگر خواهد. حالا من دیگه جنبندی رو به خانم دکتر افراشی واگذارم.